عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشن لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تو چراغ آفتابی، گل آفتاب گردان، نکند به ما نتابی، گل آفتاب گردان. نه گلی فقط که نوری، نه که نور بوی باران، تو صدای پای آبی، گل آفتاب گردان. نه گلی نه آفتابی، من و این هوای ابری، نکند به ما نتابی، گل آفتاب گردان. تو بتاب و گل بیفشان، سر آن ندارد امشب، که براید آفتابی، گل آفتاب گردان. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. حاجی میرباقری، سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم و ایام عزاداری سید الشهدا رو خدمتشون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم غرق در توفیق و سرور باشم.
انشاءالله. بحث هفته گذشته ما در خصوص آثار گریه و بکای بر حضرت سید الشهدا علیه السلام بود. خیلی هم بحث خوبی بود، الحمدلله خیلی مورد استفاده قرار گرفت و مورد استقبال دوستان عزیز. شاید یک سوال کلی مطرح بشه. ما قرار شد یک سیری داشته باشیم با امام حسین علیه السلام و با عاشورا. یک بحث کلی در ذیل همین بحث شاید مطرح بشه و سوال خیلی از بیننده های خوبمون باشه که چگونه می شود با این گریه بر سید الشهدا و بکا بر اون حضرت سیر داشته باشیم. قرار شد ما حامل بلا و مصیبت باشیم و هر چقدر که ما تحمل بکنیم بلا و مصیبت رو بالا بریم، این سیر با بلا و مصیبت اهل بیت علیه السلام چگونه موجب رشد ما خواهد شد و چگونه موجب سیر ما خواهد شد و چگونه می شود به سمت خدا رفت. جای واقع
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عین و حتی تسکنه و اربکت و عن و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. در جلسه گذشته به طور اختصار اینو اشاره کردم که در روایات آثار فراوانی برای عزاداری سید الشهدا و بکای بر حضرت بیان شده که دو دسته از روایاتش رو اشاره کردم. یه دسته اون روایاتی که بشارت به حیات قلب میده، فرمود اگه اهل این بکا و گریه شدید اون روزی که قلب ها میمیرد، یعنی فضا اونقدر ظلمانی است که قلوب آدمیان میمیرن، قلب شما زنده است. یعنی به یک حیات طیبه میرسه. و بعدم فرمود که این بکا و گریه بر سید الشهدا شما رو تطهیر میکنه، پاک میکنه از ذنوبتون، چه گناهان ظاهری باشه، چه گناهان باطنی تر مثل صفات رذیله باشه، چه گناهان عمیق تر مثل دلبستگی و تعلق به دستگاه شیطان و دستگاه باطل که ریشه گناه هست. همه اینا پاک میشه، یعنی یه نوع طهارت میاره و یه نوع ارتباط با دستگاه حق و حیات قلب. به تعبیر دیگه تولی و تبری رو در ما روش میده، حب و بغضمون رو اصلاح میکنه. به تعبیر دیگه حب و بغضمون در ذیل محبت خدا و سایه محبت خدا تعریف میشه، محور میشود خدای متعال، یعنی ما رو به توحید میرسونه. این حاصل کلام. حالا همینطور که فرمودید اینو در یه سیر بزرگتری توضیح بدیم که چجوری میشه اصلا ما با این بلا عظیمی که سید الشهدا تحمل کردن وارد مراحل قرب به خدای متعال بشیم و چه مراحلی یا طی باید بکنیم تا برسیم به اون نقطه اوج قربمون به خدای متعال، که همه اینا یه هدف که بیشتر نداره. یعنی انبیا که آمدن، اولیا آمدن، بلاهایی که تو عالم تحمل کردن، درهایی که از غیب با بلای خودشون به روی ما گشودن، همه غرض این بوده که ما حجاب‌ها رو برداریم به حضرت حق و قرب حضرت حق و معرفت حضرت حق و بندگی برسیم دیگه. محبت ما نسبت به خدای متعال خالص بشه، موانع این محبت برداشته بشه، محبت الهی در قلب ما ظاهر بشه و امثال اینا. اینا بوده دیگه. حالا می‌خوام ببینیم چجوری این سیر با سید الشهدا واقع میشه،
چگونه این اتفاق میفته،
چگونه این اتفاق میفته. لذا یه عنوان کلیتری رو بر بکا و گریه اگر ببینیم، میشه سیر با بلای سید الشهدا، بلایی که ایشون تحمل کردن، چه درهایی از غیب و توحید گشوده شده و ما چجوری میتونیم از این درها وارد وادی توحید بشیم، چجوری میتونیم پاک بشیم، حب و بغضمون تطهیر بشه، خودمون تطهیر بشیم. یه عنوان کلیتری است. من دو سه تا مقدمتا نکته را عرض می کنم که شاید در توجه به مسئله کمک بکنم. نکته اول اینه که به طور کلی یکی از عواملی که هر انسانی رو در سیر به طرف خدای متعال کمک میکنه و درهای اون مقامات رو به سوی انسان باز میکنه و مرکب رهواریش خلاصه در مسیر به سوی خدای متعال، بلاییست که از طرف خدای متعال بر مؤمن نازل میشه. این بلا هم تطهیر میکنه آدم رو، هم رشد میده. البته در مورد معصومین اولیای خدا فقط رشده، ولی در مورد ماها هم طهارت
تطهیره و هم رشد
و هم رشده. وقتی انسان تو مسیر خدای متعال نیفتاده، اصلا درگیری نیست، خوش خیاله. خدا رحمت کنه استاد عزیز داشتیم، داستان از ایشون دارم توی یکی از کتبشون البته دیدم، شفاهن نشنیدم. یه داستانی داشتن، میگفتن که ما میرفتیم تابستونا با دوستانمون روستاهای اطراف قم برای درس خوندن. خب خیلی قم گرمه، میرفتیم تابستونا، اونجا مدرسه بود و اونجا مشغول بود. خب جمعه ها میرفتیم برای تفریح بیرون روستا، یه امامزاده بود بالای کوه، میرفتیم اونجا. فهمودن یه روزی راف دادیم، دوستان دیدیم یکی از رفقا ناتوانه نمیتونه بیاد، یه حیوانی رو کرایه کردیم، یه اولاد بود کرایه کردیم، ایشونو سوار کردیم، بارمون هم گذاشتیم، با هم میرفتیم. خب تو راه ما و این حیوان هم مسیر بودیم، میگفتیم و گفتگوی بود و تخم شکستنی و میرفتیم. رسیدیم سر دو راهی، این اولاد میرفت پایین ده، آخرش پایین ده بود، ما می‌خواستیم بریم بالای ده امامزاده. مسیر راکب و مرکوب که از هم جدا شد، دعوا شد. می‌خواست بره پایین، ما می‌خواستیم بریم
تا اونجا. هیچ مشکلی نبود،
هیچ مشکلی نبود. این دعوا خیلی سخت شد کارو. بالاخره رفیق ما رو انداخت زمین، بارا اونم ریخت تای رودخونه باشه گرفتن. چون فهمم قصه نفس آدم با آدم همینجوریه. تا اونجایی که همراهی، که همراهی بسن، دعوایی نیست که راحت خوشین. از اونجایی که انسان می‌خواد راه خدا رو بره، با نفسش، با شیطان فاصله میخواد بگیره، اون وقتی که دعوا شروع میشه، نهت میکنه. از اونجا راه سخت میشه، یعنی با زد و خورده، با جنگه که میری. یعنی جهاد باطن، جهاد اکبرم که میگن، که حضرت فرمود علیکم بالجهاد الاکبر، چون واقعا همی که میخواد تو راه خدا بیفتی، از نفس و دنیا و شیطان فاصله بگیری، درگیری شروع میشه، نمیگذارن.
مقابل نفس ایستادن.
بله، به این راحتی نیست. خب خب وقتی اینجوری شد، آدم هایی که خدا رو انتخاب میکنن و راه خدا رو میخوان برن و محبت خدا هم کم کم تو دلشون پیدا میشه و کم کم دنیا رو خوب میشناسن، از دنیا فاصله میگیرن، از دنیا بزرگتر میشن، دنیا در نظر اونا کوچیک میشه، سیرابشون نمیکنه. عنایت فرمودین دنیا با همه وسعت و جلوه ها و جذبات و از کنم زیبایی هایی که از خودش نشون میده، در نگاه اونا کوچکه. نمیخوام بگم بده، کوچکه، یعنی در نظرشون قلیله، خیلی کوچک.
همون نگاهی که اصحاب سید الشهدا داشتن، دیگه بهش رسیده بودن.
دنیا در نظرش میشه قلیل. از دنیا به تعبیری که عبور میکنه و بزرگتر میشه، به سمت خدای متعال میخواد بره، این تو این میدان درگیری و با تمام توانش هم تلاش میکنه. اصلا بحث ما این آدماست. یعنی آدمایی که تنبلی میکنند و سستی میکنن محل بحث نیست. اونایی که وارد میدان شدن، خدا رو انتخاب کردن، درگیریاشون شروع شده، تو این درگیری اصلا اهل سستی و رخوت نبودن، با همه قوا رفتن، یعنی عقل و لب و فکر و چشم و گوش و زبان همه رو تو راه انداختن، از همه بهره بردن، اینها به یه جایی میرسن که واقعا به عجز میرسن، یعنی نمیتونن برگردن تو دنیا، چون از دنیا بزرگترن، امکان برگشت برشون نیست، خارج شدن. مثل پروانه‌ای که از پیلش بیرون اومده، دیگه نمیتونه برگرده تو پیله. نفهمون شده؟
بله.
دیگه از حالت کرم بودن در اومده، شده پروانه پرواز، دیگه نمیتونه برگرده تو پیله. اینجوری شدن، نمیتونن برگردن تو دنیا، نمیتونن برگردن اون کفشا رو بپوشن، اون لباسای دور بچگیشون رو تن کنن. از یه طرفم راه رو هر چه میرن میبینن نه، اون محبوبی که دنبالش هستن، اینی که خیال می‌کردیم نیست. خیلی جل جناب الرب، خیلی اون ساحت عظیمتر و جلیلتر از این است که انسان به این راحتی قدم تو اون وادی بگذاره.
یعنی در واقع منزل به منزل میرن و به اون منزل که رسیدن بازم میرن نرسیدن.
یعنی ببینید که در روایت داره بین ما و خداگاه 70,000 حجاب هست. حالا اونایی که اهل راه نیستن مثل ما که خوابیدن خیالشون راحته، کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. البته یه جور معنا کردن این بیت دیگه. خب وقتی آدم افتاد تو این وادی، تازه دلش بزرگ شد، زیر پاش گرم شد، نمیتونه بمونه، از دنیا بزرگتره، بیشتر رو میخواد، معرفت و محبتی از خدا تو دلش آمده، میخواد به سمت خدا حرکت کنه، میرسه به عجز. یعنی میبینه نه میخواد، نمیتونه برگرده به طرف دنیا، نمیتونه بماند، نه راه رفتن است، پای رفتنی نیست، بال پروازی نیست، همه مقدوراتش رو به کار گرفته ها. کسی که مقدوراتش رو به کار نمیگیره، این حرفا براش هوسه. این حرفا هوس رو همه دارن.
مقدورات خودشو به کار نمیگیره یعنی چی؟
یعنی قلب و حس و عقل و همه تواناییاشو تو این راه فعال نکرده. اهل سعی و سرعت نیست. این هم اهل سعی و سرعته. همه کوشششش رو به کار گرفته، همه توانش هم به کار گرفته. چشم و گوش و زبان و فکر رو همه دارن کار میکنن.
بله.
اونایی که اهل این وادین به عجز میرسن. عجزشون هم این است که میفهمن که این راهی که اینا دارن میرن خیلی تنگ تر از اینه که اونا رو به اون مقصد و خدا برسونه و این سرمایه هاشون خیلی کوچکتر از آن است که اونها رو به خدای متعال برسونه. قناعت کنید یه مناجات امام سجاد علیه السلام دارن، معروفه، ملاحظه فرمودین که به مناجات های 15 گانه حضرت 15 تا مناجات معروف شده، به مناجات 15 گانه. خب هر کدوم هم مال یه مقاماتی است، مناجات العارفین است، مناجات المریدین، خائفین، زاهدین. در مناجات العارفینش که مناجات 12 بر اون مدرسه قمی تو ترتیبی که آوردن تو مفاتیح ببینید هست. اینجا هم اول توصیه به خودم میکنم در به همه بینندگان عزیز که یه خلوتی تو شبانه روز بگذاریم، ضرر نمیکنیم ان شاء الله، برای مناجات با خدا خلوتی باشه بین ما و خدای متعال، قدم به قدم لطیف تر میشه مناجات. اونجا در این مناجات عارفینش شروع اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی قصرت الالسن عن بلوغ سنائق کما یلیق به جلالک. خدای لسانها، زبانها بسیار کوتاه‌تر از اون هستن که در سنای تو به یه جایی برسن که شایسته جلال و عظمت توست. هرچی هم تو رو تعریف کنن و تمجید کنن، به یه نقطه‌ای نمیرسن، کوتاه هستن از این که به اون نقطه راه پیدا کنن. همه لسان ها، لسان عرفا، لسان متکلمین، فقها، این لسان ها کوچکتر از اونه که بتواند چه با ادبیات عرفانی، چه لسان عشق، چه
در واقع این عقل. الفاظ و این حروف در واقع بله
و فرهنگش
و فرهنگ
و اون چه پشتوانه فرهنگ عرفاست و اون چه پشتوانه فرهنگ متکلمینه،
هیچی دیگه
ناتوانن، نمیتونن تو رو یه جوری توصیف کنن، نه زبان اهل دل نه زبان اهل عقل که بگن رسیدیم به قله اوج مدح خدای متعال. این زبان ها کوچش و عجزت العقول عقول ان ادراک کنه جمالک، همه عقل ها که خوبی ها رو درک میکنن دیگه، فعل همه ها فجورها و تقوه ها، اون عقل ها وقتی فعال میشن نور عقل ها میتابه، ناتوانتر از این هستن که به کنه جمال تو راه پیدا کنن، درکی از اون کنه جمال داشته باشن. ون حسرت الابصار دون النظر الى صبحات وجهک، خدایا دیده ها نزدیک بینتر از آنند که به پاکی های وجه تو نظر بیفکنن، این ها فرمودین اون صبح ها رو بتونن ببینن، صبحات وجه تو رو. نه فقط این دیده های ما، دیده های اهل عرفان و معرفت و سالکینی که راه افتادن و دیده های دلشون باز شده، حجاب ها از جلوی چشم دلشون برداشته شده، به حضرت می فهمد خیلی نزدیک بین تر از اون دیده هاشون تا بتواند اون دور دست ها رو که پاکی های جمال توست، صبحات وجه توست، نظر بکنه. بنابراین ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک، خدا راهی برای معرفت باز نگذاشتی الا عجز، یعنی رسیدن به معرفت الله. آدم وقتی آدم سالک ها، کسی که اهل صناعه، کسی که اهل تعقل در جمال الهی است، کسی که اهل نظر کردن به صبحات وجه خداست، اونایی که وارد این وادی ها شدن، اونایی که بیرون وادی هم مثل ما که هیچ، اونایی که اهل این وادی هستن، زبان صناعشون گشوده شده، عقلشون فعال شده در مشاهده جمال، دیده هاشون فعال شده در نظر به جمال الهی و صبحات وجه الهی، اونا به عجز میرسن.
به عجز برسیم یعنی خیلی راه رفتیم دیگه.
بله، اونایی که این راه رفتن میرسن، میبینن نه با این چشم که نمیشه، حالا چشم دل باز شد، میشه با این چشم دل جمال الهی رو ببینی، عقلت فعال شد، میشه کنه جمال الهی رو درک بکنی، زبان ثنا پیدا کردی، عقده زبان دل انسان برداشته شد، میتونه با خدا حرف بزنه، خدا رو تمجید کنه. اصلا یه موقعی ما گنگیم، لالیم اصلا، درسته؟ حالا فرض میکنیم ذکر و یاد خدا این گنگی رو برداشت، زبان گفتگو با خدا باز شد، شروع کردیم مد کردن، زبان عقلمون، زبان دلمون، حالا رسیدیم دیگه، تمام شد، رسیدیم به قله معرفت. آدم اینه نه، نشد، همه توانت به کار گرفتی، عاجز عاجزی، نه از باب این که من توانم کمه، از باب این که اون قله ها رفیعه، این عجز از معرفت، درسته؟ یعنی انسان سالک به عجز از معرفت میرسه، اونی که از دنیا بزرگتر شده و زبان گفتگوی با خدا و عقل مشاهده جمال الهی رو بهش دادن و دیده های نظر به پاکی های وجه خدا رو بهش دادن، این آدم زمین گیر میشه. اونایی که اول راهن که اصلا راه نیفتادن اصلا، عنایت میکنی، اونایی که میدان های مجاهده رو طی کردن، درها برشون باز شده، میرسن میبینن نه، همه اینا اول راهه، میبینن اونایی که اهل راهن وسط راه موندن و به قول اون استاد عزیزمون پاهاشون تاول زده تو دامنه این قله، حالا چجوری میشه این راه رو بری؟ بنابراین الهی فجعلنا، خدای خودت یه کاری بکن دیگه، من الذین ترسخت اشجار شوق الیک فی حدائق صدورهم، ما رو از اون کسانی قرار بده که درخت های اشتیاق به تو، شجره اشتیاق به تو در باغستان سینه های اونها رسوخ پیدا کرده. حضرت یه راه دیگه ای رو نشون میدن. یه عجز دیگه هم باز تو همین مناجات ها هست، مناجات مریدین هست، مناجات هشتمیه. سبحانه که ما اضیقت طرق علی من لم تکن دلیله، خدای تو منزهی، ای بس تو نیست، راه ها تنگن، راه دل و قلب و نمیدونم ریاضت ما و اینا تنگن دیگه،
یعنی راهش نیست یا اینکه نه
تنگه، خیلی کوچیک‌تر از اونه که اون جلال الهی و جمال الهی رو به ما نشون بده.
خب چیکار باید کرد؟
همین دیگه، پس باید چه کار کرد؟ کسی که راه نیفتاده که راه نیفتاده، کسی که راه میفته و این صحنه های سخت میدان سلوک رو که کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها، فراز و نشیم بیابان عشق دام بلاست، میفته تو این دام و بعد راه که میره، میرسه به این که ما از یقت تو رو به علام علم تکن دلیله، کسی که دلالت از سوی تو نباشه، تو دلیلش نباشی، راه نماش نباشی، راهش تنگه. و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله، اما اگه تو هدایت کنی حقها به وضوح میرسن و آشکار میشن. بنابراین الهی فسلک بنا، تو ما رو سلوک بده، سبل الوصول الیه، اون سبلی که ما رو به وصول تو میرساند. و سیرنا، تو ما رو سیر بده، فی اقرب طرق للوفود علیک، در نزدیکترین راه بر مهمانی خوده.
حالا نکته عجیبی میباوری، نمیدونم باید خوشحال باشیم با این فرازهای مناجات خمسه اشعری، یا اینکه نه یه مقداری بترسیم و بلرزیم. شاید تعبیر از امام سجاد باشه، خدای مسافری که به سمت تو میاد خیلی زود میرسه، این ما رو خیلی امیدوار میکنه، ولی الان رسیدیم به اینجا که نه، اصلا هیچی نداریم و قلعه خیلی رفعت داره. و
اتفاقا فرق معصومین با بقیه همینه، معصومین طمع خام در آدم ایجاد نمیکنن، آدمو مایوس هم نمیکنن. قله ها رو با آدم از دور نشون میدن، کم کم دل انسان رو داغ میکنن، وقتی بردن تو وادی دیگه راه برگشت نداشتی، موانع تو بهت نشون میدن، بعد میگن حالا باید از این موانع عبور کنی. اون کسی که سالک نیست، توهم زده از خودش، هم خیالاتیه، خیلی از اینایی که مدعی مقاماتن مدعی خیالاتن، خیال میکنن چیزی گیرشون اومده، کف و پای سلمان رو دیدن خیال میکنن سالک. خب اینها زود آدمو به طمع خام میاندازن. این ذکر رو میگی، این دو رکعت نمازم میکنی، کار تمامه. نه آجون، اینجوری ها نیست که. این سر 24000 پیغمبر اومدن، این همه اصل و فرع به حضرت گفت آقا 40 سال دارم احکام حج و مقامات حج از شما میپرسن. فرمود 2000 سال قبل خلقت آدم اینجا طواف میکردن ملائکه، خیال میکنی به همین سادگی احکامش تمام میشه؟ اینات میکنید یه موقعی میبینی یه کسی نمیدونه حج چیه، زود آدمو به طمع خام میاندازه. یه کسی هم میبینی یا مثلا نمیدونه نماز چیه، 4000 حد داره حضرت فرمود، خواهیم تو میگه نمازو میخونه میرسه، اینطوری نیست که. یه موقع میبینی یه کسی از اون طرف انسان رو مایوس میکنه، ائمه علیهم السلام نه مایوس میکنن نه طمع خام ایجاد میکنن، دل انسان رو داغ میکنن، قله ها رو نشون میدن، امید ایجاد میکنن، میبرن، بعدم کم کم نشون میدن که حالا موانعتون ایناست، مشکلاتتون ایناست. اینا بعد
اونجا که میگن راه نزدیکه برای اینکه ما وارد بشیم،
حقیقتا هم به یه معنا نزدیکه، منتها برای راحل نزدیکه، خود راحل شدن و این مقامی است دیگه،
به اونجا برسیم.
بله،
که پا در میدان بگذاریم.
حالا ببینید اینجا هم بحث از این نیست که نمیرسیم، بعد عوض میشه دیگه. خدایا این حرف کسی است که راه را رفته، کسی که راه ها رو نرفته نمیتونه بگه راه دل تنگه، راه عقل و عشق باریکتر از اینن که شما رو به خدا برسونن.
رفته این راه،
رفته، رسیده به عجز. حالا میگه پس چه کار کنیم؟ آدمی که به عجز رسیده یه چیز بیشتر بهش نمونه، امید به حضرت حق دیگه. فسلک بنا سبل الوصول الیک و سیر نافی اقرب طرق للفود علیک. خدا یه راه نزدیکی هست، ما رو در نزدیکترین راه خودت به مهمانی خودت برسان. این عمری که ما داریم و این راه، ما احساس میکنیم هیچ وقت به مهمانی تو نمیرسیم، تو ما رو دعوت کردی، نزدیکترین راه رو خودت انتخاب کن، تو ما رو سیر بده. خب ببینید اینایی که اینجور میشن، وقتی ببینید خدای متعال وقتی میخواد سیر بده، خیلی وقت دیگه حالا با بلا سیر میده، احباب وادی بلا شروع، خدای متعال شروع میکنه بلا و با بلا انسان رو سیر میده، عبور میده از این مسالک. عنایت فرمودید. خب حالا بلا الهی وقتی میاد، خاصیتش اینه، یه روح سکه بلاست، یه روح سکه اون جذبات، اون همون عقرب طرقه، خدا رو متعال نزدیکترین راه رو باز میکنه، انسان رو داره میبره، ولی تو این بردن یه طرفش هم بلاست دیگه. اصلا بلا در عالم دنیا مال خوبان، مال همینه که این راه رو بعد رفت و این راه از بستر بلا زودتر طی میشه.
این بلا یعنی همین مصیبت هایی که ما یه وقتایی تحمل میکنیم، یکی از نزدیکانمون رو
این یک قسمشه. یه قسمش اینه که حالا اونایی که اهل راهن بلاهاشون متفاوت اینا نیست، یه قبض و بستایی تو حال، یه گرفت و گیرایی تو حال براشون پیدا میشه تو راه که اصلا قابل توصیف نیست که گاهی میگن اصلا نمیتونیم بگیم، زبانش هم نداریم بگیم که چه اتفاقی در درون ما داره میگذره. ولی اگه خوب دقت کنید، یک طرف این جوشش بلا سختی است، رنج، یک طرفش هم محبت است و جذبات و دعوت، و بعد می‌بینی راه‌ها باز میشه، اون جذبات الهی انسان رو میبره. این که دیدید در بیانات بزرگان آمده که سالک تو این مسیر محتاج به محبت خداست، محتاج به جذبه‌ها و جذبه‌هایی است که از اون طرف میاد به دادش میرسه و درها رو روش باز می‌کنه. این همینه دیگه. حالا ببینید، پس کسایی که این راه رو رفتن، عجزهای خودشون رو فهمیدن، حالا دیگه رو به خدا میارن، خدای تو خودت یه جوری ببر دیگه. بعد میبینیم اون وقت خیلی وقتا بابهای بلا الهی باز میشه، خدای متعال با بلا اهل راه رو میبره. از ساده ترین بلاها هست که یه بیماری میاد، حس کردم این بیماری در روایات دیدید که یه شب بیماری چقدر آثار طهارت برای نفس انسان داره، انسان سبکبال میکنه. تا گاهی ابتلاعات دیگر، یه دفعه خدای متعال همه مال انسان از انسان میگیره، همه آبرویی که 40 سال بی خودی برای جمع کردی و سد راهت شده، باید با این آبرو به خدا نزدیک میشدی، به خودت نزدیک شدی، شده خودت حجاب، خودت شده حجاب، خدا متعال اون این بتکده رو یه دفعه ویران میکنه. یعنی اون بساطی که ما برای خودمون درست کردیم و یه عمر 40 سال زحمت کشیدیم یه تجارت خونه درست کردیم، تجارت خونه رو یه جا خدای متعال بساطشو جمع میکنه، این میشه بلا. خب این بلا که میاد ظاهرش راه سختی است، واقعا هم سختیه، تعلقات انسانو قطع میکنه، ولی باطنش برای خوبان معمولا بلا تطهیره، تنویره. اینجور نیست که خدای متعال بلایی که برای خوبان میفرسته در اذیتشون میکنه. بله ممکنه یک موقعی هم عذاب باشه، اون مال خوبان نیست. خدای متعال بلایی که برای خوبان میفرسته حد اکثرش کفاره گناه، تطهیره، پاک شدنه. بالاترش اینه که درجاتشون بالا میره. اینقدر فهمیدین. یادم از به امام صادق ظاهرن در شاید کافی دیدم عرض کرد حضرت فرمودن که گرفتاری های شما ریشش تو خطاهای خودتونه. این آیه قرآن هم شاهد آوردن، ما اصابکم من سیئته فبه ما کسبت ایدیکم، مکتسبات خودتونه، خودتون کسب خود، درآمد خودتون، با دست های خودتون کسب کردید این سیئات رو، این سختی ها. از که آقا پس سید و شهدا چطور فهموندن؟ مقایسه نکنید. بله اونا یه حساب دیگه ای دارن، اون فقط ترفیع درجه است.
پس رو ترفیع و تطهیر و یه وقتایی هم عذابه.
بله عذاب مال مؤمنین نیست.
نیست
دیدید در قرآن گاهی ذکر میکنه میگه ببینید عذاب کردیم ریشه قومو کندیم، صاعقه فرستادیم، طوفان فرستادیم و امثال اینا، اون مال مؤمنین.
ولی رشد ها جا دیگه برای همه ما، این بلا
برای مؤمنین رشده.
رشده
حالا اونایی که اهل عذابن اصلا حسابش سواست.
بله.
به یه جایی میرسن دیگه اصلا رحمت حق ازشون بریده میشه، به مؤمنین میگن اصلا دلتون از اونا بردارید. یعنی وقتی میخواد عذاب نازل بشه بر قوم لوط، حضرت بود نگرانن، میگن اصلا برید، ولا یلتفت منکم احدون، اصلا توجهی به پشت سر نداشته باشید. این فقط نگاه کردن نیستا، یعنی دلتون هم ملتفت نباشه، مالم موند، بچم موند، اینایی که موندن دیگه مال شما نیستن، سر خودتون رو بردارید از این میدان برید، که والا عذاب اونا شما رو هم میگیره. اون بحث عذابه. ولی وقتی بحث عذاب نیست، بحث تطهیره، این بلا رحمت باطنیه، محبت خدای متعال و پشتش هم جذباته، جذباته. بعد میبینید با یه بلا راهی رو که آدم تو یک سال دو سال نمیتونست بره، این درهایی که قفل شده بود پشت این در وایستاده بودی، التماس میکردی، میکوبیدی با ریاضت، با بکا، باز نمیشد، خدای متعال با یه بلا این در رو باز میکنه. نه فهمیدین
به خاطر چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ به خاطر اینکه ما یعنی هم تعلقاتمون کم میشه، موانع ما رو خدا میاری،
موانع ما رو خدای متعال میشناسه و اون موانع رو با بلا برمیداره. اتفاقا بلاهای خدا خاصیتش همینه که به هر کسی متناسب با مانع خودش اون بلا رو خدا نازل میکنه و اون مانع رو برمیداره. و تو این بلایی هم که میاد، یکی از نکات دیگه هم اینه که معمولا ابتلاعات الهی عجبم نمیاره. آدمی که مثلا یه سال مریضه و واقعا تو این دست و پنجه نرم کردن با این بیماری و با نفس و شیطان که میخوان آدم رو با خدا دعوا بیندازن، اگر کنار بیاد صبر کنه، بعد میبینی که هم خدا میتونه این بلا رو کم کم برمیداره، راه‌های معنوی بروش باز میشه، همین که میبینی حالت انکسار و شکستگی درش پیدا میشه. یه سال سالکه با نماز شباش این راه برش وا نمیشه. نمیگم نماز شب نخونیم، اینا بعد از نماز شب خوندنه. بله
این اون خضوعی که میاره،
بعد میبینیم انکسار میاره، شکستگی میاره، بندگی میاره، تواضع، عجز میاره در مقابل خدا. اصلا ما چیزی غیر این نمیخوایم که، غیر از این میخوایم
تسلیم میاره،
تسلیم میاره، کم کم محبت میاره، دلدادگی میاره، خشوع ایمان میاره قبل از خشوع ذل. این خاصیت بلاست. پس ببینید سیر با بلا که یکی از بهترین و رهوارترین مرکب‌های سلوک است، مال اونایی است خیلی وقت‌ها عموم مؤمنین سیر رو دارن، مال اونایی است که راه‌ها رو رفتن به عجز میرسن. اونایی که نرفتن هم داره، آنه این که اونا بلا برشون نیست. خدا رحمت کنه استاد عزیز ما رو میگفت که دوستی داشته میشون، تعلقاتی به دنیا داشت، خیلی هم من بهش میگفتم آقا این تعلقات اذیتت میکنه، یه جوری باید خودت رو، میگفت چیکار کنم، میدونم نمیتونم دیگه. بعد گفت یه جوان عزیزی داشت، خیلی هم دوستش می‌داشت، خدا این ازش گرفت. بعد یه مدتی من دیدمش، دیدم گفت دیگه از دنیا دلکنده شدم، سیر شدم. این خیلی مهمه، این بتکده ما شده دیگه، این که بت بنا بود راه باشه، راه وقتی شد بتکده مشغول بهش شدی، بعد یه جوری خدای متعال درستت کنه. اگه کارت نداشته باشه تا دم مرگ این هست، تموم میشه. وقتی رفتی اونور میبینی چی، همش بت بوده. بازم تو عالم بعدم دست و پا برای خودت دست و پا میکنی، ولی اگه دوستت داشته باشه یه جوری نجاتت میده. نجات دادنش یه موقع میبینی اون طرف تعلقتو میگیره ازت دیگه. آبرویی که بی خودی دست و پا کردی تو راه خدا نبود، یه دفعه میریزه مثل نفت. تموم میشه، دیگه نمیشه جمعش هم کنی. خیلی وقت آدم این صحنه که پیش اومده بعد فقط حرف میده، پس صبرون جمیل، دیگه دست و پا نکن.
خب حالا این نکته ای، این بلا که موجب رشد ما میشه، باعث ترفیع ما میشه، وقتی تطهیر میشه، حتما باید همینجوری نگاه بکنیم بهش، یعنی تحمل بکنیم، تسلیم باشیم، یا یعنی اینکه با هر نگاهی داشته باشیم اتفاق میفته.
ببینیم اتفاق افتادنش فرق میکنه برای افراد. برای اونایی که اهل راه ترن بیشتر اتفاق میفته. ان اشد الناس بلاء الانبیا. بعد اونایی که به انبیا نزدیکن، اینا گرفتارن. بنات کردید چجوری؟ برای همه نیست. ولی استفاده ازش تابع نگاه ماست. اگر کسی علیاذ بالله وقتی بلا آمد خیال کرد خدا داره اذیتش میکنه، این خیلی ضرر میکنه.
آهای رشد اتفاق نمیفته.
این همون است که این ضرب المثل خیلی زشت است، هم چوب خورده هم پیازو. بلا که خدا فرستاد دیگه، واسه صبرون جمیل به یوسف آمدن گفتن آقا گرد خورده فرزند تو. حضرت یعقوب هم میدونست یه ترک اولایی کرده بود، این آمد دیگه. میدونید قصهش هست که اون مهمان روزداری آمد، پذیرایی نشد سر سفره حضرت. حضرت سفرهش باز بود، همه میامدن تا آخر شب میخوردن، دیگه کوتاهی شد دیگه، یه نوع گویا غفلتی شد. خدا هم فرمود آماده باشو. وقتی آمدن گفتن فرمود فصبرون جمیل، دیگه تمام شد، من باید صبر کنم، زیبا هم صبر میکنم. فرمود دیگه شکوه توش نباشه، زیبا صبر میکنم تا خدای متعال وقتی وقت شد برمیداره، هم همه مواهب برمیگرده، هم سختی رفع میشه، هم جبران میشه.
بله.
این از معمودی. لذا سالکین اهل صبر جمیلن، اهل شکرن. صابرین به یه جایی میرسن که اهل سلوک. اللهم لک الحمد، حمد شاکرین لک علی مصابهم. نه صابرن، شاکرن، راضین که خدا این بلا رو برشون رقم زده. این مقدمه بود، من اشاره کردم که به طور کلی اهل راه یه قسمت سلوکشون با بلاست.
این گونه می شود که رشد میکنند.
بلای اهل راه هم عرض کردم، گاهی به یه جایی میرسه که اصلا نمی شود بگن به ما که ما چه داریم میکشیم. بی ادبی نباشه، ما از دست خدا چه میکشیم. این تعبیر زشت. یعنی از دست خدا چه دریافت میکنیم، چه داره با ما میکند، ما رو چجوری داره سیر میده، اصلا نمیتونن بگن، زبان عاجزه. میرسن به یه جایی که همه هم خیال میکنن اینا خیلی وضعشون
خوبه،
ولی در متن بلا هستن. خوبه ها، ما خیال میکنیم خوب نیست.
خوبه،
بله واقعا خوبه، ولی این خوبی ظاهری که ما خیال میکنیم نه، در باطن.
یعنی غرق وادی محبت ان این گونه دیگه،
و غرق در بلا،
و غرق در بلا،
و واقعا نمیتوننم بگن اصلا این بلا چه بلایی است. لذا مثلا بلای عاشورا که لقد عظمت جلت، این نیست که ما خیال میکنیم. هم این از 1400 سال داریم روزه میخونیم، اون جلالت سنگینی کار که بین خدا و امام حسین بوده که بار عالم رو بسته، عالم رو سالک کرده، حجاب عالم رو برداشته، نه حجاب یکی دوتا رو، حجاب رو خرق کرده، شکافته. این شکافتن حجاب های معنوی از کل عالم یه باطنی داشته دیگه.
بسیار، حالا شالا بهش خواهیم رسید و خدمت شما و دوستان خواهیم. امروز صفحه 520 قرار روزانه امروز ماست. آیات پایانی سوره مبارکه قاف و آیات ابتدایی سوره زاریات در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد. انشاءالله برمیگردیم در بخش پایانی گفتمون با آقای میرباقری، همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي و آله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. قبل از اینکه اشاره قرآنی امروز حاج امیر باقری بفرمایید، من یادآوری بکنم دوستان هم چند بار زیرنویس کردن، ما انشاءالله فردا به دلیل پخش مسابقات والیبال بلافاصله بعد از اذان ظهر خدمت شما خواهیم رسید. خواهش میکنم اگر دوستانتون نمیدونن به اون هم اطلاع بدید که احیانا وقتی سر قرار همیشگی منتظر ما نباشن. ما انشاءالله بعد از اذان ظهر بلافاصله خدمتتون خواهیم بود و برنامه رو به حضور جای حسینی عزیز تقدیم نگاه مهربان شما خواهیم کرد. حاج امیر باقری اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این ذیل سوره قاف معارف خیلی بلندی داره. خود سوره هم سوره عجیبی است و سوره ای است که محورش معاد هست و معارف بلندی در باب معاد گفته شده. حالا من دو تا نکته رو کوتاه میگم، یکیش عمومیه یکیش هم نکته خاصه. نکته خاصش اینه که همینطور که دیدید راجع به اقتصاد وقتی صحبت میکنن، یک کسی با ادبیات خرد صحبت میکنه، آسیب شناسی هم بخواد کنه مسائل خرد اقتصاد میبینه، یک کسی کارشناس اقتصادی کلانه اصلا راجع به مسائل کلان میبینید دو جور هر دو راجع به اقتصاد دارن حرف میزنن ولی دو تا زبان. اونی که راجع به اقتصاد توسعه صحبت میکنه اصلا با یه ادبیات دیگه صحبت میکنه، همه هم راجع به اقتصاد صحبت میکنن. عنایت فرمودید.
بله.
قرآن وقتی راجع به معاد حرف میزنه ادبیاتش ادبیات حضرت حق، بیان حضرت حق. حالا بلا تشبیه ها دیدید دو نفر ممکنه راجع به شهر حرف بزنن، یکی خب تو کوچه پس کوچه ها میره، یکی نگاه ماهواره‌ای داره، اصلا شروع میکنه با نگاه ماهواره‌ای شهر رو تقسیم کردن و توصیف کردن. ببینید حضرت حق وقتی راجع به معاد صحبت میکنه، مفاهیمی که تو این سوره آمده راجع به معاد، من برای عزیزانی عرض میکنم که اهل تأمل تو این سوره هستن، فضای این سوره فضای نگاه خاص قرآن به معاده، هم مخالفین رو وقتی تحلیل میکنه هم جواب مخالفین رو که میده، نیندازمش تو فضای کوچک خودمون که آقا اینجا دیدید ما یک کسی میاد شبه میکنه، شروع میکنیم مثلا مثال میزنم این داره ما رو مسخره میکنه، مثلا قصه شبه نیست یا قصه نیست سوال داره، ما حالیمون نیست، به اصطلاح آقایون میگن گرفتار اون طرف میشیم، حالا من تعبیر سبک نکنم، شروع میکنم برای شرخوندن، دو ساعت بحث میکنی بعد میبینی واقعا همش بازی بود. یه آدمی که از بالا نگاه میکنه میدونه این بازی اصلا جوابش جواب منطقی نیست، این مشکل روحی داره، یه جور دیگه پاسخ بهش میده. قرآن ببینید وقتی با منکرین موت صحبت میکنه صحبت ها متفاوته. همه رو حمله به استدلال نکنیم، شروع کنیم استدلال منطقی و تحلیل. حالا این سوره رو یه بار با این نگاه ببینید، با نگاه ادبیات و عرفا راجع به موت، غیر متکلمینه، غیر فلاسفه است، همه اینا غیر فرهنگ روایات و غیر متفاوته با فرهنگ قرآن. فرهنگ قرآن یک فرهنگ فوق العاده غنی است. با این نگاه ببینیم قرآن موت چجوری بیان کرده. این نکته.
بله.
یه نکته دیگه هم که یه دستور تو این سوره داده شده، این دستور هم البته یه جایگاهی داره، ولی چون دستور عمومی است عرض میکنم. ذیل این سوره تو این آیه دیدید خدا امثال دستور تسبیح میده، سبح به حمد رب بکن. قبل تو درگیری با به اصطلاح باطل، یکی صبر کنید، دوم سبح به حمد رب بکن. خدا امثال تو تسبیح کن، رب خودت رو تسبیح کن، تسبیح همراه با حمد، یعنی با لسان حمد خدا رو تسبیح کن. حمد خدا هم تسبیح خداست، تنزیه کردن خداست از عیب، خدا را از عیب بری دانستن یه تو هم محقق میشه. قبل از طلوع شمس قبل از غروب، قبل از طلوع قبل از غروب، بعد یه قسمت از شب و ادبار از سجود در پی نمازهاتون خدا رو تسبیح کنید، تسبیح به لسان حمد. در روایات این معنا شده قبل از طلوع شمس قبل از غروب به همون ذکری که 10 مرتبه قبل از طلوع غروب گفته میشه و در حاکی انسان و رسیدن به توحید خیلی موثر.
اون ذکر چیه؟
بعضی از بزرگان حتی فتوای به وجوب شاید میدادن، روایات چم بوی وجوب میده، البته معمولا قائل به استحبابن. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، یحیی و یمیت و هو حی لا یموت، بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. 7-8 تا فراز توحیدی تو این ذکر کوچک است، 7-8 نکته دقیق، 10 مرتبه قبل از طلوع قبل از غروب. و خاصیتش چیه؟ اینو در یه جای دیگه، این سوره البته یه غرض دیگه ای داره، ولی در جای دیگه حضرت حق فرمودن فسبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب من آناء الليل و اطراف النهار. یه کمی با اینجا دستور ذکرش فرق میکنه، لعلک ترضا، این موجب مقام رضا میشه. اگر کسی بخواد به مقام رضا بشه راهش تسبیح، این دستور ذکر قرآنی است، این دنبال کنن. میدونید رضا با تسبیح حاصل میشه. انسان اگه خدا رو هیچ عیبی درش ندید همیشه راضیه دیگه، بلا بفرسته راضیه، خوشی هم بفرسته
راضیه.
چرا؟ چون عیب نمیبینه. با احساس عجب بعضیا میگن آقا نمیتونی فکر کنم هیچ چیکار میتونی بکنی، چیکار میتونی بکنی، که رضا نمیاره، عجز میاره، گاهی همراه با نفرت. در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا غلطه. آدم مقابل شیر بی عقل که راضی نمیشه، که نفرت تو دلش پیدا میشه، ممکنه به عجز برسه اما عجز است و نفرت. رضا مال اینه که ولو من کاری نمیتونم بکنم ولی پاکی های او رو میبینم.
بیده الخیر،
هر وقت دیدید که بیده الخیر اون وقت راضی میشه،
راضی میشه. بسیار
معبودی غیر او نیست، خیرم دست اوش، همه کارش هم خیره. تسبیحه که رضا میاره. اگر مداومت در تسبیح طبق این دستور و دستور اونهای انجام بدیم، انشالله با خدا راضی میشیم و خودتونیم از بلاهامون بهره مند بشیم.
بسیار خوب، انشالله. شاید کمتر از 4 دقیقه تا پایان برنامه امروز فرصت داشته باشیم. بخش اول گفتگومون خیلی مباحث خوبی رو شنیدیم حاجی میرباقری، شاید در این دقایق پایانی فقط فرصت باشه یک چشم‌اندازی رو ترسیم بکنیم و این نکته پایانی که بلای حضرت امام حسین علیه السلام و مصیبتی که تحمل کرد، این حجاب‌ها رو که درید و پاره کرد، چه اتفاقاتی افتاد. من فکر می‌کنم بحث هفته آینده ما باشه. بله
انشاءالله. فقط این نکته رو اشاره می‌کنم که عنایت کنید، بلای آدم‌ها متفاوته، به اندازه ظرفشون بهره میده. یا آدمی که برای خودش آدمیه، آدم جامعه نیست، مدیر نیست، رهبر نیست، پیغمبر نیست، این بلایش بار خودش رو برمی‌داره. ولی گاهی اوقات یک آدم انقدر ظرفیتش وسیعه و دلش بزرگه و تعلق به مردم داره، میخواد مردم رو برسانه، که بلایش یک جامعه رو نجات میده. اینو حضرت در کافی هست فرمودن مثل صبر یوسف سلام الله علیه، تعبیر امام صادق علیه السلام، که او صبر کرد مردم مصر از کفر و قحطی نجات پیدا کرد. بلا رو کشید، متهم شد، تو چاه رفت، مورد حسد قرار گرفت، بعد رفت تو خونه عزیز مصر، بعد متهم شد، بدنام شد، زندانی شد، زندانی بدنام برای طهارت و پاکیش. همه اینا رو برای خدا صبر کرد، آماده شد، پیغمبر شد. هم پیغمبر شد، هم علم دنیا رو بهش دادن، یه جامعه رو از بت پرستی و مرگ قطعی نجات دادن، شدن مردم مثل موحد. بنابراین بلای اولیاء خدا اینجوری است، ظرفیتی داره که میتونه یه امت رو نجات بده. حالا بلا سید الشهدا علیه السلام از یه جلالت و عظمتی برخوردار، هم عظیم است، فراگیره، هم رفعت داره، کوچک نیست، سطحش پایین نیست، افقش افق بلندی است که میتواند همه عالم رو در همه افقها پیش ببره، هم وسیع، همه عالم میتونن تو این بلا سالک بشن، هم جلیله، میتونن مقامات جلیلی رو به دست بیارن. یه بلا وسیع است ولی عمقش کمه، انقدر جلالت داره که میتونه مقامات جلیلی رو حاصل کسانی کنه که وارد این وادی بشن، با امام حسین سالک بشن. حالا انشالله یه مقداری از جلالت و عظمت بلا حضرت عرض میکنم، بعدم ببینیم حالا این جلالت و عظمت چجوری حجاب ها رو خرق کرده و چجوری عالم رو سالک کرده. حالا انشالله این عرض
میکنم.
ایشون محور نفوس مطمئنه در عالم شدن در مقابل فرائنه و شیاطین که میخواستن همه نفوس رو غرق در دنیا بکنن و مضطرب بکنن. ایشون همه نفوس مطمئنه رو از وادی دنیا آرام عبور دادن و به مرز اطمینان رسوندن و به مرز فتح خلیفی عبادی و خوبی جنده
با همون بلا و مصیبتی
که همون کردن.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. از دعا بفرمایند و بیننده های خوبمون هم آمین بگن انشاءالله.
خدا متعال انشاءالله همه ما رو مورد شفاعت نبی اکرم و اهل بیتشون قرار بده و ساله که با اونها بشیم این راه. اللهم اجعل لی مع الرسول سبیلا.
به به.
سبیل با رسول از وادی عاشورا عبور میکنه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون متشکر. خیلی ممنون از توجهتون. من باز هم یادآوری میکنم که برنامه فردا انشاءالله بعد از اذان ظهر تقدیم نگاه بیننده های خوب خواهد شد. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. گفت از وادی نگه دل ما را خراب کن، بر تاک مانده ایم تو ما را شراب کن. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از این باری از شما.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا أجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.